سامانه پیام کوتاه در رادیو سلامت 30102.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، با نام خالق نور و رحمت آغاز می کنیم که در قلب هر عمل نیکی که از ما خواسته حکمتی قرار داده.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
سلام به همه شما خوبانی که وقتی تقویم عمرتون رو مرور میکنین متوجه میشین شنیدن و فکر کردن درباره عمق بیانات مولا علی علیه السلام از شما انسانهایی ساخته که گفتار و اعمالتونو با ترازوی کتاب شریف نهج البلاغه میسنجین. خوشحالیم که امروز توفیق داریم با هم درس زندگی آموز دیگه ای رو از امیر بیان بشنویم.
یا علی و یا علی و یا علی.
تا حالا گذرتون به آدمای خورده که تا دلتون بخواد حاضرن در برابر خدا خم و راست بشن و موقع انجام دادن احکام طهارت با وسواسی که به خرج میدن آب و اسراف میکنن، اما وقتی نوبت به واجبات مالی میرسه دنبال عذر و بهونه میگردن که هر جوری شده از پرداختن خمس و زکات و انفاق شونه خالی کنن؟ جالبه بدونیم خدای رحمان و حکیم در خیلی از آیه های قرآن بعد از خوندن نماز به پرداختن زکات اشاره کرده و همین میتونه درس بزرگی برای ما باشه که تسلیم در برابر همه واجبات میتونه ما رو به سعادت برسونه. دوستان، مولا علی علیه السلام در خطبه 190 نهج البلاغه فیض الاسلام اهمیت نماز، زکات و امانتداری رو بیان می کنن و زکات و پل اسلام می دونن. استاد جواد محدثی بیشتر درباره این خطبه برای ما توضیح می دن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. خطبه 190 از نهج البلاغه فیض الاسلام رو داریم، شماره 199 از نهج البلاغه صبحی ساله. فمن اعطاها طیبا نفس بها فانها تجعل له کفاره و من النار حجازا و وقایه. کسی که این پرداخت زکات رو با طیب خاطر، با میل و رغبت انجام بده، این سبب میشه که کفاره گناهانش باشه. کفاره یعنی پوشاننده، اصلا کفر یعنی پوشیدن و پوشاندن. این که انسان گناهی رو مرتکب میشه، کار خیری یا توبه‌ای یا پرداخت مالی خاصی یا استغفاری میاد این رو میپوشانه و محو میکنه و از بین میبره. پرداخت زکات با طیب نفس هم کفاره گناهان هست و هم حجاز یعنی بازدارنده و ستر و پوشش و وقایه، عامل نگه داشتن انسان از آتش دوزخ. در حدیث شریف نبوی هست که زکات پل اسلامه، از زکات و قنطره الاسلام. کسی که ادا کنه زکات رو از این پل عبور میکنه و کسی که زکات رو نپردازه کنار این پل زکات، یعنی در واقع بار سنگین و مسئولیت و تکلیف زکات، حبس میشه، یعنی عبور نمیتونه بکنه به سوی بهشت الهی و رضوان خدا. و هیه تطفئ غضب الرب، پرداخت زکات خشم الهی رو و آتش خشم الهی رو فرو می نشانه. پس کسی که زکات رو با عشق و علاقه و با طیب نفس بپردازه، او رو از آتش جهنم حفظ می کنه.
وقتی شاخ و برگ درخت ها رو هرس می کنیم، در ظاهر بخشی از شاخه ها و برگاشون رو از دست می دن. اما همه ما می دونیم بعد از هرس کردن باید منتظر رشد و باردهی بیشتر درخت باشیم. درست مثل فریضه دینی زکات که در ظاهر از اموالمون کاسته میشه، اما اگه با شوق و رغبت به این واجب عمل کنیم، راه برکت و رحمت بیشتر خدا رو به سمت زندگیمون هموار میکنیم. بله عزیزان، جای خاطرات شنیدنی روستاییان شهرستان خنداب رو میخوندم که با رغبت زکات مالشون رو پرداخته بودن و باور داشتن به واسطه ی همین طاعت الهی از ضرری که تگرگ به زمینهای کشاورزی رسونده بود در امان موندن، یا دامشون از مرضی که خیلی از دامها رو تلف کرده بود جون سالم به در برده. شنیدن این خاطرات به همون یادآوری میکنه معامله با خدا همیشه تجارت پرسودیه. مولالموحدین علی علیه السلام هم درباره فواید و برکات زکات میفرمایند:
رابطه مالی ما با مستمندان یا رابطه مالی ما با بیت المال مسلمین در قالب پرداخت زکات جلوه میکنه، همچنان که رابطه ما با پروردگار در قالب نماز معنا میشه. حالا کسی که این مالیات اسلامی رو، این حق فقرا رو پرداخت کرد، دیگه نباید چشمش دنبال این باشه که ای وای ما پولی رو دادیم از دستمان رفت، چقدر از سرمایه ما و دارایی ما کم شد. فلا یتبعنها احد نفسه ولا یکثرن علیها لهفه. هیچ کس پس از پرداخت زکات دیگه نفسش و دلش و جانش دنبال اون چی که پرداخته نباشه، یعنی چشمش دنبال مالی که به عنوان زکات ادا کرده نباشه، و خیلی هم قصه نخوره. لهف یعنی اندوه و قصه. لا یکثرن علیها لهفه، هی قصه نخوره. به هر حال این مایه برکت زندگیه. به قول سعدی: زکات مال به در کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. گرچه به ظاهر اینجور دیده میشه که ما مالی رو به عنوان زکات دادیم و از ثروت ما کم شده، ولی در واقع افزایش پیدا میکنه. در خطبه حضرت امیر، در خطبه‌ای که فرض الله الایمان فلسفه احکام رو بیان میکنه، یا در خطبه حضرت زهرا، تعبیری که راجع به زکات هست، زکات منماتن للمال، یا تعبیر دیگه سبب افزایش و فزونی مال انسان میشه. ظاهرش کاسته شدنه، ولی حقیقتش افزایش و برکته. حدیث داریم که داو و مرضاکم به صدقه و حسنوا اموالکم به زکات. مریضهای خودتون رو با صدقه مداوا کنید و اموال خودتون رو با زکات حفظ و نگهداری کنید. یعنی پرداخت صدقه بیمه جان هست و ادای زکات بیمه مال هست. وقت کسایی که با ناراحتی، با غیر طیب خاطر زکات رو میپردازند، خب ناشکری میکنن نسبت به نعمت خدا، سنت الهی رو نمیشناسن، آنچرا که در پرداخت این وظیفه باید مورد توجه باشه ازش غافل هستند. می‌فرماید که فإن من اعطاها غیر طیب النفس بها یرجو بها ما هو افضل منها فهو جاهل بالسنه. کسی که زکات رو بپردازه اما طیب نفس نداشته باشه، خوشحال نباشه، راضی و راغب نباشه، و در این حال امید داشته باشه که با پرداخت زکات به چیزی دست پیدا کنه که افضل از این زکات است. مثلا فکر میکنه زکات رو پرداخته، حالا باید بهشت بره. بهشت مسلم افضل هست از مقدار مالی که یک مسلمان به عنوان زکات پرداخته. چنین کسی جاهل به سنت، اصلا سنت دینی و سنت نبوی و سنت الهی غیر از این هست. در سنت رسول تأکید شده که باید با طیب نفس پرداخته بشه، یا اگر سنت رو سنت خدا بدانیم، خداوند بهشت رو و پاداش‌های عظیم رو برای کسانی قرار داده که با علاقمندی و اشتیاق این زکات رو بپردازن. یعنی ما نباید منت بگذاریم سر خدا و پیامبر و دین که حالا داریم زکات میدیم. باید منت پذیر باشیم که زکات رو از ما قبول میکنه خدای متعال یا حضرت رسول یا حکومت اسلامی یا مأمور جمع‌آوری زکات. این ما هستیم که باید ممنون و سپاسگزار باشیم که از ما زکات رو میپذیرن، چون مایه پاک شدن مالمون هست، مایه برکت زندگیمون هست. داستان اطعام اهل بیت علیهم السلام رو همه شما شنیدید، حضرت علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها و این خانواده نور و پاکی نذر کردند، سه روز روزه گرفتن و بعد با اشتیاق و علاقه در هر سه روز افطاری خودشون رو یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، به یتیم و مسکین و اسیر دادن و خودشون با آب روزه گرفتن. این علی حبه به یک تفسیر منظور این هست که یعنی علی حب الله، یعنی بر اساس عشق خدا و علاقه به خدا این رو گذشتن و به مسکین و یتیم و اسیر انفاق کردن، و به یک قولی این ضمیر حبهی رو برمیگردونن به حب مال، یعنی با اینکه علاقه داشتن، با زحمت چند گرد نان برای افطار تهیه کرده بودند و این رو هم دوست داشتن، ولی هنگام افطار سائلی مسکینی یتیمی اسیری پیدا شد و درخواست کرد و این رو با اینکه دوست داشتند به مسکین و یتیم و اسیر دادند، و این سبب شد که در تکریم این ایثار، این صدقه، این گذشته مالی، این آزمون موفق مالی و پرداخت صدقه و زکات، خدای متعال سوره هل اتی رو در شأن اونها نازل کرد. پس کسی که بدون طیب نفس زکات رو بپردازه و امید داشته باشه که به بهشت برسه یا پاداش‌های برتر و بزرگتر از آنچه که ادا کرده، چنین شخصی هم جاهل به سنت، هم مغبون الاجر، اجر و پاداشی از سوی خدا دریافت نمی‌کنه، وال العمل، عملش گم میشه، تباه میشه، به نتیجه نمی‌رسه، و طویل الندم، و پشیمانی دراز مدتی هم داره به خاطر اینکه حق زکات رو اونطور که خدا خواسته ادا نکرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی یا علی یا علی.
امیدواریم در گروه کسانی باشیم که حاضرن در راه خدا با شوق و رغبت مال و جانشون رو ببخشن و در آزمون گذشتن از دلبستگی های دنیایی سرافراز باشیم. آمین. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه الطاف بی نهایت خداوند باشید. خدا نگهدار. یا علی مدد.
ز عهده که برایت به جز خدای هنی، که گوید آنچه بود در خور سنای علی، نظر به مصحف حق کن که در سراسر آن بود خدای علی، من و بد سرای علی. نبود لطف و صفایی به بوستان وجود، نبود لطف و صفایی به بوستان وجود، نگشته بود اگر جلوه گر
صفای علی،
جلوه گر
صفای علی،
جلوه گر
صفای علی،
نگشته بود اگر جلوه گر صفای علی، جلوه گر صفای علی.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
فردگار یکتا سلام. طب ایرانی رو آغاز میکنیم. میخواییم راجع به تدابیر و مفاهیم مساقی گرمی و سردی صحبت کنیم. کارشناس ما دکتر الهام اختری هستن که پزشک متخصصه طب ایرانی و آزای اتمی دانشگاه پزشک ایران. خانم دکتر اختری، عرض ادب، خوش اومدین.
درود و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
درود بر خانم دکتر اختری، واقعا این روحیه مثبتش رو من خودم خیلی شخصا دوستم. خب شما طب ایرانی رو میشنوین 3102 سامانه پیامکمون و 021-2265-2876 شماره تلفنمونه. میخواییم راجبین صحبت کنیم یه مسئله که خیلیامون هم در روزمره استفاده میکنیم، هم خیلیامون در واقع برامون مهمه، چیزایی که میخوریم یا اینکه به هر حال چیزایی که استفاده میکنیم گرمن یا سردن. واقعا گرمی و سردی اصلا یعنی چی؟ با علم امروزی چطوری توصیف و توضیح داده میشه؟ 3102 پیامکمون و 021-2265-2876 شماره تلفنمون. خانم دکتر اختری، واقعا گرمی و سردی یعنی چی؟ ما خودمون خیلی استفاده میکنیم، مثلا میگیم ما سرده، نمیدونم ادویجات گرمه، حالا بعضی میگن سردی میخورم برای دست و پام خوب نیست، گرمی میخورم نمیدونم جوش میزنم، اینا خیلی در روزمره استفاده میشه. واقعا گرمی و سردی توی علم امروزه یعنی چی؟
ببینید، از نگاه طب مکمل همه مواد غذایی و همه عناصری که روی زمین هستن درجاتی از گرمی، سردی، خشکی و تری رو دارن. این از نگاه طب مکمله، یعنی شما باید مبانی نظری طب مکمل رو قبول داشته باشید تا بیایید برسید به این که مفهوم گرمی، سردی، خشکی و تری رو هم بپذیرید. این که همکاران بسیار محترم و عزیز من در دانشگاه متخصصین طب رایج یا برخی از خبرنگارها حتی من میبینم که تیز میزنن که اینها در واقع
نیست و مرجعیت علمی نداره،
که از نگاه طب غربی بهش نگاه میکنن،
درسته،
یا از نگاه طب تجربی بهش نگاه میکنن که هر چیزی رو میگن که شما وقتی هر چیزی رو ببینید و لمس بکنید موجودیت داره. منتها خب ما برای برحال ما در طب مکمل خیلی با مباحث ویژه تری مواجه میشیم و طبیعتا حرکت مولکول ها رو ممکنه ما نبینیم، ولی تأثیر اون رو حکما روی بدن حس میکردن. یعنی اینکه ما چیزی که گرمه حرکت مولکول هاش از دیدگاه فیزیک تندتره. این من میخوام ساده بگم،
درسته، تو از ماشه فیزیک همین هست.
این که شما توی بدنتون حس میکنی، مثلا فرد وقتی که همین یک کاسه ماست همراه غذاش میخوره، حرکت مواد غذایی توی بدنش کنتر میشه، نفخ میکنه، بعد غذا به راحتی هضم نمیشه. ولی وقتی زیتونی که گرم و خشک رو همراه غذاش میخوره، غذاش هضم میشه، دفع میکنه راحتر، در واقع معده‌اش رو ترک میکنه. یعنی شما، ما این نگاه رو داریم، تأثیر مواد غذایی روی حرکت سلولی و حرکت بافتی توی بدن من و شما، اونها رو تقسیم بندی میکنه به گرم، سرد، خشک و تر.
خیلی جالبه خانم دکتر اختری. فکر میکنم یکی از آزمایش‌های معروفیه که توی سالهای تحصیلی آزمایش میشه که حرکت مولکولا وقتی که شعله گاز کمه چطوره، وقتی که شعله گاز زیاده چطوره. و واقعا همینطوره، وقتی که ما این چیزو میخوریم که به قول خودمون ثقل سرد داره، اصلا انگار شل میشیم، یعنی خوابمون میگیره. قبول دارین خانم دکتر؟
آره درست.
یعنی واقعا. و یه نکته دیگه هم هست، در هر صورت گرمی، سردی، خشکی یا تایی چیزی که خیلی هامون قبولش داریم، خیلی ها تو زندگی روزمره استفاده میکنیم و اصلا یه چیزیه که در واقع فکر میکنم علم طب رایج هم قبول داره که بعضی از غذاها مناسب بعضی از افراد واقعا نیست و بعضی از افراد همونجور که با ادویه‌جات راحتن، بعضی دیگه اصلا راحت نیستن. خب راجب خانم دکتر، سوالات زیادی طبعا راجب گرمی و سردی پرسیدن. 930-834 گفته که اونایی که یبوست شدید و مزمن دارن گرمی بخورن، سردی بخورن، چی کار باید کنن؟
سوال خوبیه. البته قبل از اینکه من جواب این شنونده بسیار عزیز و محترم رو بدم، این رو براتون توضیح بدم که درجات گرمی و سردی توی مواد غذایی با همدیگه متفاوت هستن. بعضی چیزا نسبت به برخی دیگه از مواد غذایی گرمتر یا سردتر هستن. این که مثلا من یک سوء تفاهم خیلی بزرگ رو اول این رو برای شنوندگان حل بکنم، این که شما مثلا میشنوید که گوشت ها با هم اختلاف گرما و سرما دارن، چون این سوال بسیاری از شنوندگان قطعا. ببینید همه گوشت ها رو شما به جز گوشت های ماهیایی که گوشت سفید دارن رو گرم در نظر بگیرید، ولی میزان گرمی این گوشت ها با هم دیگه متفاوت هستش. یعنی گوشت گوساله گرمی کمتری نسبت به گوشت گوسفند داره، ولی همه گوشت ها گرمن به جز گوشت ماهیایی که سفید، یعنی مثلا ماهی تون گوشتش یا گرم محسوب میشه، یا ماهیایی که یه مقدار رنگ به سمت قهوه‌ای و قرمز دارن، اینها یه مقدار به سمت درجه اول گرمی میان. این رو من برای شنوندگان باز کنم، اگه جاهای مختلف نظرات مختلف میشنون، به خاطر اینکه اون صاحب نظری که داره صحبت میکنه در مقام قیاس میاد میگه این مثلا یه اشتباه لفظیه که این یه مقدار سرد استفاده نکنین. نه، گرمای کمتری مثلا نسبت به گوشت بره داره. امیدوارم این سوء تفاهم در خصوص گوشت رو من حل کردم. اما در خصوص این دوستمون که یبوست داره، من الان در خدمتتون هستم عزیزم. مجد. ببینید یبوست، اولا که اگر شما مدتیه که یعنی اخیراً مبتلا به یبوست شدی، مثلا 3 ماه 6 ماه، با حتما بررسی بشه. یعنی شما نیاز به کولونوسکوپی دارین، نیاز به یک آزمایش مدفوع سه‌نوبته از نظر بروز خون مخفی دارین، چرا که ما نگران میشیم که افرادی که اخیراً دچار یبوست میشن نکنه که یه اتفاق بافتی نابهنجار در جدار رودشون رخ داده و نیاز داریم که اونو برش داریم. پس بنابراین اگر این یبوست اخیره و حالا اگه یکم کاهش وزنم کنارش هست، ما نگرانیم. بعد شما هم ابتدایی آزمایش خون مخفی سه نوبته بدین و کولونوسکوپی بکنید. ولی اگه نه، سال هاست که شما رفتار روده هاتون کنده و مواد غذایی یبوست میشن و یبوست پیدا میکنن در داخل روده های شما، اولین کاری که باید بکنید رفتارهای تغذیه ایتون رو باید عوض بکنید. یعنی شما حداقل 2 لیوان سبزی پخته شده باید هر روز در رژیم غذاییتون باشه. 2 لیوان سبزی پخته شده، مثلا کرفس، اسفناج، لوبیا سبز، بامیه، کدو سبز، کدو حلوایی، بادمجانی که تلخابش رو میگیرید و بعدم تنوریش میکنید. در واقع وجود این سبزیجات بالک اصلی یا توده اصلی مدفوع شما رو تولید میکنن. حالا در کنار شما سنتون رو نگفتید، اگر شما مثلا 80 ساله هستین، خوبه که بعد از صبحانه و بعد از نهار و بعد از شام در منزل یک روب راه بروید. اگر شما نه در سنین میانسالی هستین و جوانتر هستین، پیاده روی، حرکات موزون، ورزش، یوگا، پیلاتس، فیتنس، اینها رو باید به زندگیتون اضافه کنین. هاشون تهران شهر آلوده ای، اگر ساکن تهرانین که خب خیلی مواقع ما نمیتونیم پیاده روی کنیم تو فضای باز، ولی اگر شهرهای دیگه هستین، پیاده روی روزمره یکی از بهترین در واقع کمک درمان ها در درمان یبوست در طولانی مدت محسوب می شود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم دکتر اختری. چون یبوست یه مشکل خیلی پرتکرار و پرسوال بود، ممنونم که پاسخ دادین. 3102 پیامکمون و 0226522877 شماره تلفنمونه و داریم راجع به گرمی و سردی حرف میزنیم که اصلا یعنی چی و چی کار باید کنیم. 917-314 آیا گفته آیا خوردن گرمی زیاد باعث التهاب گلو میشود؟ دکتر اختری، من از این سوال استفاده میکنم. یه تصور کلی ما داریم، میگیم اینو نخور سرده، اینو نخور گرمه. یعنی فکر میکنم مثلا یه چیزی که سرد باشه اگه به من نمیسازه، من به بقیه هم توصیه میکنم اینو نخور، بخوری سرده مشکل پیدا میکنی. الان راجع به التهاب گلو پرسن، بعضی میگن فلفل نخور، میخوری مثلا معدت مشکل پیدا میکنی یا گلوت ملتهب میشه. گرمی و سردی به صورت مطلق خوب و بد دارن خان دکتر؟
ببینید، یک جمله طلایی رو همه شنوندگان عزیز به خاطرشون بسپارن: معتدل خوردن، مثل این که میگیم در دایره اعتدال زندگی کن، معتدل حرف بزن، معتدل نمیدونم کتاب بخون، معتدل پیاده روی کن، معتدل ورزش بکن، معتدل بخواب. هیچ کم در واقع کم بود و زیاد بود همیشه دچار آرزه ما رو میکنن. تا زمانی که ما به پزشک متخصص طب مکمل مراجعه نکردیم، این که مثلا یه سری از آگهی‌ها رو ببینیم که گرمی خوردن منجر به طولانی شدن عمر میشه، واقعا همچی چیزی نیست. اتفاقا من خیلی بیمار دارم که با گرمی خوردن حتی نابارور شدن، یعنی اینقدر که زیاده روی کردن این اسپرم و تخمکش رو سوخته در واقع، ما حالا اصطلاح عامیانش خدمتتون عرض بکنم، یعنی چون گرمی ها رطوبت صالح بدن رو خیلی میتونن کم بکنن. بنابراین باید حواسمون باشه دایره اعتدال بهترین کاره برای ماها. حالا مثلا یه مقدار زردچوبه به غذامون میزنیم، یه مقدار دم کرده زعفران میزنیم. زعفران ادویه کشور ماست،
درسته،
و برای مردم ما بهترین انتخابه. کما اینکه مثلا زنجبیل ادویه هندوستان،
بله،
برای مردم هندوستان بهترین انتخاب محسوب میشه. حالا یه چاهایی یه موقعی شما لوبیا پلو درست میکنین یا خورشت قیمه درست میکنین و یه مقدار دارچین بهش اضافه میکنین، اشکالی نداره، اون رسپی در واقع اون،
بله، اون غذاست. بله.
ولی اینکه شما به همه غذاهاتون بدون توجه دارچین اضافه کنین، خب این اشتباه هستش. حالا برخی از افراد، به خصوص افرادی که در واقع گرم و خشک هستن، از خوردن گرمی ها متضرر میشن.
درسته.
یعنی مثلا جوش صورت پیدا میکنن، گرفتگی صورت پیدا میکنن. مثلا فردی که یک باقلوای پر از شیرابه میخوره، میتونه قشنگ صداش تارای صوتیش به هم بشینه و دچار گرفتگی صدا بشه. شما یک بار که شنونده عزیز و محترم امتحان کردین و دیدین که با خوردن چیزی گرم تارهای صوتی شما اذیت میشن، برای همیشه باید این رو بدونید که معتدل خوردن برای شما منجر به امتداد سلامتی است.
بسیار هم عالی. خب سوالات مختلفی پرسیده، هم در حیطه گوارش و هم اینکه راجع به سردی و گرمی پرسیدین. و 912-427 گفته پوست من به شدت خشکه و درد زانو و کمر دارم، ولی تا خرمای آجیل میخورم بدنم خارش داره و صورتم جوش میزنه. خانم 61 ساله هستم، قند و فشارم هم طبیعه. دکتر اختری نکته‌ای دارید؟
شما بانوی محترم، خرما رو خرمای زاهدی انتخاب بکنید که شیرابه نداشته،
بله،
باشه، و این رو همراه بکنید با عناب. یعنی شما مثلا اگر قراره در روز سعدت خرمای زاهدی میل بکنید، کنارش سعدت عناب هم بذارید. عناب کمکتون میکنه که این پاسخ در واقع خارش و یا افزایش حساسیتی که بدنتون با خوردن خرما مواجه میشه رو کنترل بکنه. در خصوص مصرف پسته هم برای شما همینطوره، بهتره که پسته آجیلی مصرف نکنیم، ولی فصل پسته خام، این پسته خام خیلی پر در واقع فایده است برای همه افراد. تو فصل پسته خام رو بخورید، ولی وقتی فصلش تموم میشه بادوم درختی رو جایگزین پسته بکنیم که این مشکلتون برنگرده. و طبیعتا از یک وسیله هم برای رطوبت رسانی به پوست خشکتون باید حتما استفاده کنین، چون شما تو سنی هستین که یواش یواش همینجور پوستتون خشک‌تر میشه. مثلا روغن بادام شیرین. روغن بادام شیرین مثلا بلافاصله بعد حمام وقتی اندام هاتون رو آغشته میکنین خیلی کمک میکنین که این پاسخهای افزایش حساسیتی در تن نازک شما اتفاق نیفته.
خانم دکتر اختری، علاوه بر این که حالا جواب ها رو هم به زبان ساده و عملی میدم، بیان بسیار شیرینی هم دارم خانم دکتر، واقعا میگم، چون بخشی از انتقال مفهوم ما از طریق در واقع نوع بیانه و من از شما سپاسگزارم واقعا که با حوصله